ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای وزارت صحت عامه حکومت طالبان سرپرست جدید تعیین کرده است. سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز سه‌شنبه 8 جوزا در اعلامیه در صفحه اکس تویتر سابق گفته که نورجلال معین سابق اداری وزارت داخله به جای قلندر عباد با عنوان سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گماشته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که ملا عبدالاحد فضلی والی پیشین سمنگان با عنوان والی فاریاب و محمد شعیب رسالت والی پیشین فاریاب با عنوان والی سمنگان تعیین شدند. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند برخی از والیان را تغییر و تبدیل کردند، اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت‌هایشان باقی ماندند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در حال حاضر 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه اند، اما این اداره ملل متحد تنها میتواند که 1 میلیون آنها را کمک کند. WFP امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس گفت که بودجه این برنامه ملل متحد سال گذشته کاهش یافته و همزمان مراجعه کودکان افغان به 2700 کلینیک این برنامه رو به افزایش بوده است. در این حال اداره نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید که از هر 10 کودک در افغانستان 3 کودک امسال با گرسنگی و سختی مواجه است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در 3 نشست دوحه روی مسئله سکتور خصوصی بانکداری و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بحث و گفتگو می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود خبر داد که خانم اوتنبایوا این سخنان را در دیدار با عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان بیان کرده است. این خبرگزاری می افزاید که آقای عمری از سازمانهای بین المللی در دوحه برای تامین معیشت بدیل برای دهقانان افغان درخواست همکاری خواهد کرد. کنفرانس 3 دوحه درباره افغانستان تا 1 ماه دیگر در قطر برگزار می شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی 2 بازی تمرینی برگزار کند. کرکت بورد افغانستان امروز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که تیم کرکت افغانستان در اولین بازی فردا 9 جوزا ساعت 9:30 شب به وقت کابل به مصاف تیم عمان و در بازی دوم روز جمعه 11 جوزا ساعت 7 شام به وقت کابل به مصاف تیم اسکاتلند خواهد رفت. این 2 بازی در پورت آف اسپین پایتخت ترینیداد و توباگو در نظر گرفته شده است. جام جهانی کرکت قرار است که امسال در امریکا و وست اندیز برگزار شود. جام جهانی کرکت از 2 تا 29 ماه جون ادامه خواهد یافت. اسپانیا، آیرلند و نروژ امروز سه‌شنبه 28 می در تصمیم فلسطین را به حیث 1 دولت به رسمیت خواهند شناخت. تصمیمی که اسرائیل آن را پاداش برای حماس می‌داند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان 1 سازمان تروریستی می‌شناسند. این 3 کشور اروپایی به این باورند که ابتکار عمل آنها تأثیر نمادین قوی داشته که احتمالاً دیگران را به پیروی از آن تشویق می‌کند. در این مورد هم در این برنامه صحبت خواهیم داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و الکساندر دیکرو صدراعظم بلژیم قرار است امروز سه‌شنبه توافقنامه امنیتی 2 جانبه را امضا کنند. زلنسکی و دیکرو همچنان از قرارگاه هوایی در بلژیم دیدن می‌کنند که در آن پیلوت‌های اوکراینی طیاره F-16 آموزش می‌بینند. رئیس جمهور زلنسکی دیروز در مادرید با پدرو سانچز صدراعظم اسپانیا نیز همین قرارداد را به امضا رساند. با اساس این توافق اسپانیا بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین را اعلام کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اداره بین المللی نجات اطفال Save the Children میگوید که بیش از 6.5 میلیون کودک در افغانستان در سال جاری با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند بود. نیازمندی های اساسی سیلاب زده ها در افغانستان، یک تن از آنان میگوید
هنوز کمک هم صورت نگرفته است، به خاطر از که زیادتر مردم احتیاج به پول نقد دارن دیگه، با آبادی خانه مسکنشون کلا خراب شده، به خانه احتیاج زیاد دارن.
اسپانیا، آیرلند و نروژ در یک اقدام گفتند که دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. مشکلات کیفیت اینترنت در افغانستان، یک تن از استفاده کنندگان اینترنت گفت
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است، زمانی که مصروف شبکه های اجتماعی می باشیم درست کار نمی کنه.
تغییر نام یک چهارراهی در هرات به نام اقرا واکنش بعضی دختران در هرات را بلند کرده است. یک تن از آنان گفت
وقتی که من نتونم درس بخونده ایچو که به نام اقره بنویشتن که بخونم، ما چی بخونم؟
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان بین المللی نجات کودکان سیف ده چلدرن میگوید که در سال 2024 حدود 6.5 میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند شد. این سازمان در آخرین گزارش خود افزوده است که سیلاب‌ها، خشکسالی و بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان باعث افزایش ناامنی غذایی در افغانستان شده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP میگوید که امسال 3 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه خواهند شد که آنها تنها به یک سوم آن می توانند رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
سازمان بین المللی نجات کودکان سیف ده چلدرن از نامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه 27 می در گزارش گفته است که در سال 2024 از هر 10 کودک در افغانستان تقریبا 3 کودک با گرسنگی فاجعه بار روبرو خواهند شد. سیف ده چلدرن در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است. به گفته این سازمان تخمین زده می شود که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. ارشد ملک، رئیس سیف ده چلدرن در افغانستان، گفته است که کاهش شمار افرادی که گرسنگی شدید را تجربه خواهند کرد دلگرم کننده است، اما بدون افزایش حمایت‌های جامعه جهانی این روند معکوس خواهد شد. او افزوده است که تا به حال تنها 16% بودجه برنامه پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان تامین شده است، اما نزدیک به نیمی از نفوس این کشور به کمک نیاز دارند و اکنون زمان نیست که جامعه جهانی به توجهی کند. در گزارش سیف ده چلدرن به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. به گفته این سازمان از این میان حدود 2.4 میلیون نفر گرسنگی حاد را تجربه خواهند کرد که نزدیک به سطح قحطی است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP میگوید امسال 3 میلیون کودک افغان دچار سوء تغذیه خواهند شد. در ویدیویی که روز سه‌شنبه 28 می در صفحه اکس WFP نشر شده، مونا شایخ، رئیس بخش تغذیه این سازمان، گفته است
متاسفانه در مورد کودکان در افغانستان امسال 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه خواهند شد. با این حال ما قادر خواهیم بود به حدود 1.6 میلیون نفر از این تعداد برسیم. WFP پیش از این مجبور شده که کمک های غذایی حیاتی برای خانواده ها را کاهش دهد که این امر منجر به سوء تغذیه بیشتر می شود.
از سوی دیگر در گزارش سیف ده چلدرن علت افزایش ناامنی غذایی در بین کودکان در افغانستان سیلاب‌های اخیر، خشکسالی و بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان عنوان شده است. شماری از سیلاب زدگان که برخی از آنها اخیراً از پاکستان بازگشتند به رادیو آزادی میگویند فرزندانشان به دلیل کمبود غذا دچار بیماری‌های مختلف از جمله سوء تغذیه شدند. میرحمت و جمعگل، باشندگان بغلان مرکزی ولایت بغلان، به رادیو آزادی
تقریبا 6 ماه پیش به زور از پاکستان اخراج شدیم و به اینجا آمدیم. سیلاب خانه های ما را ویران کرد. کودکان ما همه بیمار شدند. سوء تغذیه هستند. تب و مشکلات بینایی چشم دارند. تعدادشان در شفاخانه و تعداد دیگر در زیر خیمه هستند.
سلان سلی که شد با مجبور شد ما آمدیم خیمه هم نداشتیم یک کونه دادیم بیجه سرمان سرپنان کردیم اولاد من مریض هم کل اگه غلطی ده بیچاره سنیم بیجه همه تفلک های من مریض هست دانه کشته در روح شد خیقه دانه کشته دیگه همه که خود من مریض سردرد جاندرد دیگه پل و پیسه نداره که ما در دکتر برایم.
این در حال است که سازمان بین المللی نجات کودکان گفته که در سال گذشته 800 هزار مادر باردار و شیرده را در مرکز صحی خود در سراسر افغانستان ثبت کرده که دچار سوء تغذیه بودند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 میلادی، نهادهای مختلف بین المللی از جمله ملل متحد از افزایش میزان فقر در این کشور به دلیل بحران اقتصادی خبر دادند. اما قابل یادآوری است که از دهم ماه می به این سو بارندگی ها و سیلاب ها در ولایات شمالی، شرقی، جنوبی و غربی افغانستان صدها کشته و بیش از هزار زخمی بر جای گذاشته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که هنوز هم نیاز اساسیشان سرپناه، مواد خوراکی و دسترسی به آب آشامیدنی پاک و خدمات صحی است. در همین حال اتحادیه اروپا در اعلامیه در پیوند به کمک 200 هزار یورویی‌اش به سیلاب زدگان اخیر گفته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان هزاران خانه را ویران کرده و شمار زیادی را بی سرپناه ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با گذشت روزها سیلاب‌های ویرانگر در ولایات مختلف افغانستان به ویژه سیلاب‌های شدید بغلان، غور و فاریاب ظاهراً ضرورت‌های اساسی برخی سیلاب زدگان هنوز هم رفع نشده است. این سیلاب زدگان می‌گویند که وضعیت خوبی ندارند و نیاز فوری به سرپناه، مواد خوراکی، پوشاک و دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی پاک دارند. رحمت الله باشنده قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان که یک برادرش را در سیلاب‌های اخیر از دست داده است میگوید که تا به حال برخی کمک‌ها برایشان رسیده اما هنوز هم برخی نیازهای اصلیشان از جمله سرپناه رفع نشده است.
برام به سرپناه است، به خیمه زندگی میکنه، حالتم گرم است، مساله قشه و هم قشراتی که پام فعلا است. غیر سرپناه از نگاه لباس مثلا نگام مواد خوراکی که کافی باشه و بر مردم نگام مزیر نبوده باشه، این چیزا رو مردم ضرورت داره، از نگاه دوا ضرورت است، کانالای مردم جور شه، آبی که پام بر مردم آماده شه، آب جاسی آشامیدنی وجود نداره.
شکیب یک تن از باشندگان ولسوالی المار فاریاب برادی آزادی میگوید
با اندازه که مردم احتیاج دارند به اندازه تنس کمک هم صورت نگرفته است، به خاطر اینکه زیادتر مردم احتیاج به پول نقد دارند، دیگه با آبادی خانه مسکنشان کلا خراب شده، به خانه احتیاج زیاد دارن، سرک ها کلا خراب شده است، از ولسوالی تا مرکز ولایت راه مواصلاتی کلا بند است، بعضی از موترها رفت آمد بکنه بسیار با سختی، دیگه هر قسم موتر رفت آمد کرده نمیتونه یگان مریض عاجل باشه بس ولایت انتقال هم داده نمیشه.
در همین حال ظریف باشنده منطقه دره شیخ های ولایت غور ادعا میکند که کمک های اساسی برایشان توزیع نشده است.
مردم برای فعلا به پول نقد نیاز دارند، کمک هایی که از طرف بعضی نهادها شده، مواد خوراکی است داخلش که هیچ قابل استفاده نیست، تاریخش تیر شده، تاریخ جدید زده شده که از وی بعدی داره، و لباس های هم که برای فعلا برای مردم کمک شده از لیلومیا گرفته شده که داخل بوجی شده، هم یک رقم بوی با خود گرفته که فعلا آبی برای خوردن نیست که مردم این آب بخورن، برای این لباسی لیلومی که از بازار خریداری شده این برای شستن هم آمده نیست.
این متضرران سیلاب های اخیر میگویند که از نهادهای امدادرسان و حکومت طالبان انتظار دارند که در راستای رفع این نیازهای اساسی ایشان به آنان کمک کنند. در همین حال اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک اعلامیه در پایان به یک بسته کمک 200 هزار یورویی اش به سیلاب زدگان اخیر گفته که این سیلاب ها هزاران خانه را ویران ساخته و بسیاری را بی سرپناه ساخته است. این اتحادیه میگوید که از این بسته کمکی 28 هزار فرد آسیب دیده در ولایات شمالی، غربی و شرقی افغانستان مستفید خواهند شد. این کمک اتحادیه اروپا در بخش های خدمات صحی، سرپناه، بسته های اولیه زندگی مانند کمپل، وسایل خانه و وسایل آشپزی و کمک های نقدی ارائه خواهد شد. این اتحادیه در اوایل ماه می هم حدود 400 هزار یورو را برای آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان کمک کرده بود. این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP هفته گذشته در گزارش گفت که برای رفع نیازهای اساسی 80 هزار آسیب دیده سیلاب های اخیر به 14.5 میلیون دلار نیاز است. بر اساس آخرین آمار صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف که یکشنبه هفته جاری منتشر شد، از دهم ماه می تا هفدهم این ماه در نتیجه سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب 449 نفر کشته و 1718 نفر دیگر زخمی شدند و در کنار دیگر زیرساخت ها بیش از 10000 خانه به گونه قسمی و یا کامل تخریب شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در آغاز سال روان میلادی گفته بود که این سال نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اما بر اساس گزارش های اخیر اداره های ملل متحد، سیلاب ها و دیگر رویدادهای طبیعی و اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه در ماه های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اسپانیا، ناروی و آیرلند امروز در اقدام مشترک آنچه را که دولت فلسطینی خواندند به رسمیت شناختند. پیشبینی می شود که اقدام این سه کشور اروپایی فشار بر اسرائیل را برای کاهش حملاتش علیه گروه حماس افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم میکند.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا امروز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت در مادرید گفت که تصمیم تاریخی به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی یک هدف دارد، اینکه اسرائیل و فلسطینیان به صلح دست یابند. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل بدون درنگ در صفحه اکس تویتر سابق از این تصمیم انتقاد کرد و اتهام وارد نمود که دولت سانچز به گفته او نسل کشی یهودیان و جنایت جنگی هم دست است. آیرلند هم به زودی به این تصمیم اسپانیا پیوست، تصمیمی که هفته قبل به طور مشترک اعلان شده بود. و دنبال آن پرچم فلسطینیان در دوبلین پایتخت آیرلند در مقابل ساختمان پارلمان برافراشته شد. سیمون هرس صدر اعظم آیرلند در جلسه کابینه در انگام اعلام این تصمیم گفت که این لحظات بسیار مهم است و افزود که فکر میکند که این تصمیم به جامعه جهانی پیام میدهد که میتوانند با عنوان یک کشور برای زنده نگه داشتن هدف و امید بر راه حل دو دولت در شرق میانه اقدام عملی انجام دهند. این در حال است که به گفته او عده دیگری تلاش میکنند که این هدف را انتقاد کنند و آن را به فراموشی بسپارند. همزمان اسپین بارت هایده وزیر امور خارجه ناروی در اعلامیه گفت که اسلو بیش از 30 سال است که به دنبال تشکیل یک دولت فلسطینی است. او افزود که این تصمیم تازه در روابط میان فلسطینیان و ناروی یک مرحله تعیین کننده می باشد. در این حال تعداد کشورهایی که یک دولت فلسطینی را به رسمیت می شناسند اکنون به 140 رسیده، اما بجز اسپانیا، ناروی و آیرلند هیچ کشور بزرگ غربی در این جمع نیست. ناظران میگویند که این اقدام همچنین ضربه به روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل وارد میکند. به این دلیل مادرید روز دوشنبه اصرار داشت که اتحادیه اروپا باید اقدامات را علیه ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام دهد. مایکل مارتین وزیر امور خارجه آیرلند در نشست دیروز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت که برای اولین بار در نشست اتحادیه اروپا بحث‌های قابل توجهی در خصوص اعمال تحریم‌ها بر اسرائیل صورت می‌گیرد. سیمون هریس صدر اعظم آیرلند امروز سه شنبه گفت که اتحادیه اروپا باید اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل را بررسی کند. او افزود که اتحادیه اروپا می‌تواند که کارهای زیادی در این زمینه انجام دهد. چندین دهه است که فلسطینی‌ها به دنبال ایجاد یک دولت مستقل در نوار غزه، کرانه غربی، بیت المقدس شرقی و مناطقی هستند که در جنگ 1967 توسط اسرائیل اشغال شده است.
بیشتر از خبر.
برخی شهروندان از آنچه کیفیت پایین و قیمت بلند خدمات اینترنتی در افغانستان می‌خوانند شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سهولت‌های شرکت‌های مخابراتی خصوصی کمرنگ شده است. این وضع بر زندگی روزمره مردم چقدر تأثیر گذاشته؟ در این گزارش با برخی از باشندگان محلی هم مصاحبه شده.
در منطقه ما اینترنت زیاد ضعیف است. زمانی که مصروف شبکه های اجتماعی می باشیم درست کار نمی کنه. کاش یک شبکه مخابراتی
باشیم. حشمت الله ملکزاده برای ادامه تحصیلاتش در رشته حقوق و علوم سیاسی در کابل به منابع آنلاین نیاز دارد. اما با گفته او سرعت اینترنت در افغانستان ضعیف است و هزینه دسترسی به اینترنت پر سرعت بسیار زیاد. ملکزاده مشکلات روزمره اش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
در عصر امروزی اینترنت یکی از نیازمندی های مهم شده و تمام ارتباطات ما از طریق اینترنت است. وقتی کار نمی کند زیاد ناراحت می باشیم. از طرف دیگر قیمت های اینترنت هم در افغانستان بلند است. 5 جی بی اینترنت به مقابل 650 افغانی فعال می کنیم. اما زود تمام می شه.
او با سخنش چنین ادامه می دهد.
در افغانستان به خاطر کیفیت قیمت اینترنت توجه نشده، اما در کشورهای همسایه قیمت اینترنت بسیار ارزان است و مردم با کیفیت بلند از او استفاده میکنه. دولت باید بالای شبکه های مخابراتی فشار زیاد وارد کنه، به خاطر که اینترنت یک چیز مهم است که کار زیاد مردم حالا فعلا در اینترنت است.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اینترنت به عنوان ابزار مهمی برای میلیون ها نفر عمل می کند و آنها را قادر می سازد تا با عزیزان، دوستان و در کل جهان ارتباط برقرار کنند. در کنار این جوانان از اینترنت از بحر سرگرمی کار می گیرند. مجتبی عزیزی 25 ساله یکی دیگر از کسانی است که ماهانه بسته 10 جی بی اینترنت را فعال می کند. او می گوید که بسته اینترنتیش با وجود این که استفاده بیشتر ندارد زود تمام می شود.
چند روز پیش ما 10 جی بی اینترنت به قیمت 999 افغانی فعال کردم، بسیار زود خلاص شده. وقتی که با شرکت هاشون زنگ میزنیم پرسان میکنیم که چرا اینترنت ما زود تمام شده، کارایش هم کم است، سری هم نیست، میگن شما فیلم دانلود کردین، ویدیو دانلود کردین، بلان و اینترنت هم خلاص شده که ما فعلا دانلود نکردیم، فیلم دانلود نکردیم، واقعاً زیاد استفاده هم نکردیم، تاسفانه اینترنت ما خلاص شده. نه تنها که تمام مردم این مشکلات گرفتار هستن.
در افغانستان 4 شبکه مخابراتی خصوصی و 2 شبکه مخابراتی دولتی فعالیت دارد. مسئولان حکومت طالبان و شبکه های مخابراتی خصوصی برای پاسخگویی به این مشکل مردم با تلاش های مکرر ما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. یعقوب رسولی یکی از فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی می گوید که فعلا کسی با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مخابرات چندان دلخوش نمی کند.
افغانستان در حال حاضر در یک انزوای جهانی قرار داره و همین مشکلات باعث میشه که اکثر تاجرها در افغانستان سرمایه گذاری نکنن. در کنار از این که سرمایه گذاری نکنن، سرمایه گذاری های خودم بیشتر نکردن و بلکه با گذشت هر روزی که از نظام امارت در افغانستان میگذره اونا سرمایه گذاری های خود کوچک کردن، ضرر از این به مردم افغانستان میرسه.
آقای رسولی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین رای حل پیشنهاد می کند.
به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم، حکومت طالبان مسئول هستند که در بخش اینترنت و سهولت‌های مخابراتی توجه جدی داشته باشند، چون هر نظامی که در یک کشور حاکم میشه مسئول است و مکلفیت داره که نیازهای اولیه مردم را برآورده بسازه و اگر توجه نکنند نارضایتی مردم بیشتر میشه در رابطه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
چرا زنان و دختران در هرات به تغییر نام یک چهارراه معروف در شهر انتقاد دارند؟ طالبان چند هفته پیش چهارراه معرف هرات را به نام اقره که در عربی به خان معنا می دهد تغییر نام دادند. بیشتر در گزارش از شاپور صابر می شنوید.
وقتی اجازه خواندن و نوشتن ندارم پس اقرا برای من بی‌معناه. برای نصف نفوس افغانستان که خانمایان و از درس و تحصیل باز موندن بی‌معناه.
برای فاضله که نزدیک به 1000 روز از درس مکتب باز مانده، تغییر نام چهارراه معارف در شهر هرات به اقرا مایوس کننده است. اقرا در عربی بخان معنا می دهد، اما فاضله 17 ساله و صدها هزار دانش آموز و دانشجوی زن و دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آموزش های متوسطه و عالی محروم شدند. چهارراه نزدیک به ریاست معارف ولایت هرات به نام معارف معروف بود، اما طالبان چند هفته قبل آن را به چهارراه اقرا تغییر نام دادند. فاضله صنف 11 مکتب بود که طالبان به قدرت بازگشتند و پس از چندی او از رفتن به مکتب محروم شد. او احساساتش را در مورد اقدام اخیر طالبان اینگونه بیان می کند.
طالبان با درست کردن چوک اقره می خواهند چی را ثابت کنند برای جامعه، در حالی که 3 سال میشه ما را از مکتب منع کردن و اجازه تحصیل نداریم و این کارهای نمادینی که انجام میدن می خواهند چی را ثابت کنند. در که دل ما خونه از مکتب نرفتن و یک کار نابیشتر باعث جیگر خونی ما میشه.
فریهی 24 ساله محصل سال سوم فاکولته طب پانتون هرات دیدگاه مشابهی دارد.
تقریبا 2 سال میشه ما درس خو معلوم شدیم، نمیتونیم درس خونده. یعنی چی؟ اینا هم نمادیه، اینا هم چیزیه که مایم به چشم مردم بزنم و وقتی که من نتونم درس بخونده ای چوک که به نام اقره بنویشتن که بخوان ما چی بخوانم؟ یعنی چی؟ این نمادها، این چیزایی که هست خودنمایی ها یعنی چی؟
نثار احمد مصدق یک فعال جامعه مدنی و رئیس اتحادیه دکتران هرات است. او دوشنبه هفته گذشته 31 ثور در مراسم افتتاح آغاز صادرات یک شرکت خصوصی در شهر هرات با انتقاد تند از مسدود ماندن مکتبها و پوانتونها بروی دختران گفت که این عمل کرد باعث غم و درد در میان خانواده های افغان شده است.
سابق به افتتاح دیده می کردم، ولی امروز هم به خاطر بسته شدن مکاتب صرف 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و پوانتونها بروی دختران افغانستان بازم به خانه شیوان و یاد گیری بید. چه تفاوت میکنه؟ اگر اون شیوان اون شکل بود و امروز بی شیوانه. مگم چی شده؟ شما به صد چه که معارف نمیشته میکنن اقره بخوان، باید به دختر نگه نخوان. 90% مجاهدین ما هم راشون به تماس هم 90% میگن ما طرفدار ازی هستیم که مکاتب باز. پس باید 10% قناعت بدیم.
برخی از مقام‌های ارشد محلی طالبان از جمله حیات الله مهاجر فرایی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و سرپرست معاونیت ولایت هرات در آن برنامه حضور داشتند. اما با وجود انتقادهای گسترده داخلی و جهانی، تا هنوز طالبان هیچ چراغ سبزی برای بازگشایی مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی برای دختران و زنان نشان ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزن یک 6 ماه خودوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پاش جور است یا فرزن نیمه جور است، او رو میگم ما ماش نمیتیم که کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه به حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیست وقت از ما وقت ماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه. این میره باید از این خودداری بکنن
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کرده نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم با زودترین فرصت، اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنه.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم، دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلول نمیده؟ از حال ملت خود باخبر باشد.
پیام شما، نظر شماست.